ساعت 22 در تهران، صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. از هر جایی که همراهید با رادیو فردا، برای شنیدن تازه ترین گزارش ها و خبرها به شما سلام می کنیم. مجله شبانگاهی رادیو فردا رو میشنوید. آزاده اصلی هستم و با شما خواهم بود تا نیم ساعت آینده با بخش‌های مختلفی که همکارانم برای شما تهیه کردند. با خبرها شروع میکنیم. مجله شبانگاهی رادیو فردا رو با همکارم مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرده است که نام 6 فرد و 3 شرکت را به فهرست تحریم‌های ایران اضافه کرده است. در اطلاعیه وزارت خزانه داری آمریکا آمده است که این اشخاص و شرکت‌ها عمدتاً به دلیل کمک به دولت و بانک مرکزی ایران برای دور زدن تحریم‌ها با تبدیل صدها میلیون دلار ذخایر ارزی غیر دلاری‌اش به دلار آمریکا، همچنین کمک به نقض حقوق بشر و آزادی بیان در ایران در فهرست سیاه قرار گرفتند. حسین زیدی، شهروند سابق ایران که اکنون شهروند جزیره سنت کیتس و نویس اما مقیم دبی است، با همکاری کمال یاسینی، شهروند ایران به خاطر انتقال ارز از طریق دبی، آناهیتا نصیر بیگ، شهروند ایرانی و از مسئولان بانک آسیایی که زیر کنترل ایران است به دلیل انتقال دلار از مسکو به تهران، همچنین اسدالله سیفی و تیمور امیری، شهروندان دیگر ایرانی، و عزیزالله اسدالله قلندری، شهروند افغانستان، افرادی هستند که به فهرست تحریم‌ها اضافه شدند. شرکت بلفاج جنرال تریدینگ با آدرس دبی به خاطر کمک به تبدیل ارزهای غیر دلاری ایران به دلار به مبلغ بیش از 250 میلیون دلار، شرکت فناوری نرم افزار دوران با آدرس تهران به دلیل کمک به نقض آزادی بیان و سانسور، و شرکت ایرانی ابیسک به دلیل کمک به سپاه پاسداران به همین منظور تحریم شدند. وزیر خارجه ایران روز سه‌شنبه در جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت که مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5 علاوه 1 در سطح معاونان وزیران خارجه از 15 ژانویه 25 دی ماه اثر گرفته خواهد شد. محمد جواد ظریف به مکان برگزاری مذاکرات اشاره نکرد. دور اول گفتگوهای هسته‌ای در مدت 7 ماه تمدید شده ماه گذشته در ژنو در سطح معاونان وزیران خارجه برگزار شد. ایران و گروه 5 علاوه 1 تا حوالی نوروز فرصت دارند تا به چارچوب اصلی برای توافق جامع و نهایی دست یابند. وزارت خارجه روسیه روز سه‌شنبه در بیانیه گفت که گسترش تحریم‌های آمریکا علیه مسکو می‌تواند بر همکاری‌های دوجانبه در زمینه پرونده هسته‌ای ایران و بحران سوریه تأثیر بگذارد. به گزارش خبرگزاری رویترز، در بیانیه وزارت خارجه روسیه آمده است همانطور که واشنگتن پیشتر نیز دیده است، روسیه چنین اقدامات غیر دوستانه‌ای را بی‌پاسخ نخواهد گذاشت. وزارت خزانه داری آمریکا روز دوشنبه نام برخی دیگر از مقام‌های روسیه را به فهرست تحریم‌های این کشور افزود. در همین روز وزارت خارجه آمریکا نیز گزارش سالانه خود را درباره قانون تحریم روسیه به کنگره ارائه داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، هم‌اکنون 34 تن از مقام‌های روس در فهرست سیاه وزارت خارجه آمریکا قرار دارند که نام 16 تن از آنها در سال گذشته به این فهرست افزوده شده است. این افراد از سفر به آمریکا منع شده و اموالشان در آمریکا مسدود شده است. نجات الله ابراهیمیان، سخنگوی شورای نگهبان، میگوید اصل براءت در رسیدگی به صلاحیت نامزدهای انتخابات کاربرد ندارد. او افزوده است که برخی از شرایطی که قانون انتخابات یا قانون اساسی ایران برای کاندیداها تعیین کرده به شکلی است که نمیتوان در مورد آنها حکم کیفری صادر کرد. سخنگوی شورای نگهبان گفته است برای نمونه در مورد اعتقاد نامزدها به اسلام و قانون اساسی اصولا نمیتوان آنها را در دادگاه محاکمه کرد و منتظر حکم دادگاه بود، بلکه این شورا خود اولین و آخرین داور است و باید صلاحیت هر کاندیدا برای تک تک اعضای آن احراز شود و اصل براءت اصولا در این مورد کاربرد ندارد. و گزارش خبرگزاری ایمنا، به رغم مصوبه شورای تامین استان مرکزی برای تمدید قرارداد نماینده کارگران شرکت واکن پارت عراق، کارفرمای این شرکت از اجرای آن خودداری کرده است. بر اساس این گزارش 900 کارگر این شرکت روز سه‌شنبه برای ششمین روز به اعتصاب خود ادامه دادند و خواستار تمدید قرارداد علی درخشند بخ، رئیس شورای اسلامی کار این شرکت شدند. کارفرما و سهامدار اصلی شرکت واگن پارس قرارگاه خاتم الاوصیا وابسته به سپاه پاسداران است.
ممنونم از تو مینا بهارمست. خبرهاشون دیدین، مجله شبانگاهی رادیو فرداست. معاون رئیس جمهور گفته حتی اگر قیمت نفت به 35 دلار برسه کشور به راحتی اداره خواهد شد.
دولت ناگزیر خواهد شد که اگر صادراتش کمتر شد ارزش دلار رو بالا ببره برای اینکه رقم ریالی رو بگیره و این ایجاد تورم خواهد کرد.
و انتقادهای تازه از رهبران معترضان 88 در حصر از سوی سران سپاه در روز 9 دی. بیشتر میشنوید اگه همراه رادیو فردا بمونید. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفته که بازگشایی سفارتخانه‌های ایران و آمریکا در دستور کار مذاکرات دو کشور نیست و دو طرف تنها درباره موضوع پرونده هسته‌ای ایران با هم گفتگو می‌کنند. روابط دیپلماتیک ایران و آمریکا در سال 58 خورشیدی در پی گروگان گرفتن 52 تن از کارکنان سفارت آمریکا در تهران قطع شد. از حسین قویمی جزئیات رو می‌شنویم.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، مرضیه افخم سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز سه‌شنبه درباره احتمال بازگشایی سفارتخانه‌های ایران و آمریکا اعلام کرد گفتگوهای دو کشور صرفاً درباره موضوع هسته‌ای بوده و به گفته او این موضوع در دستور کار مذاکرات دو کشور نیست. وی همچنین با اشاره به انتشار خبری به نقل از یک رسانه عربی افزود هیچ منبع مسئولی از وزارت امور خارجه در این زمینه با رسانه ها گفتگو نداشته است. این گفته های خانم افخم در حالی است که روزنامه عربی الحیات به نقل از یک منبع آگاه در وزارت امور خارجه ایران درباره احتمال افتتاح مجدد سفارتخانه‌های دو کشور در خاک یکدیگر نوشته بود که این مسئله به مواضع آمریکا و نحوه تعامل این کشور با ایران و همچنین تحولات منطقه ارتباط دارد. این روزنامه به نقل از منبع آگاه خود اعلام کرده بود که ایران برنامه‌ای در این زمینه ندارد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در مصاحبه با رادیو NPR در آمریکا با محتمل دانستن امکان بازگشایی سفارت آمریکا در تهران گفت که ابتدا باید اختلافات در مراحل مختلف حل شود. با این همه رئیس جمهوری آمریکا گفت ایران با کوبا متفاوت است. آمریکا و کوبا روز 26 آذر ماه اعلام کردند که روابط خود را پس از 50 سال بهبود می‌بخشند. از سوی دیگر حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران بهمن پارسال گفته بود که بازگشایی سفارت آمریکا در تهران امری غیر ممکن نیست. 35 سال پیش در 13 آبان ماه سال 1358 گروهی از دانشجویان که خود را دانشجویان پیرو خط امامی نامیدند از دیوار سفارت آمریکا در تهران بالا رفتند و ده‌ها کارمند این سفارت را به گروگان گرفتند. از آن زمان روابط دیپلماتیک ایران و آمریکا قطع شد. بعد از روی کار آمدن حسن روحانی، رؤسای جمهوری ایران و آمریکا برای نخستین بار بعد از 34 سال در تماسی تلفنی با یکدیگر گفتگو کردند. پس از آن وزیران امور خارجه ایران و آمریکا بارها با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند، هرچند که طرفین میگویند این مذاکرات حول پرونده هسته‌ای تهران بوده است. خبرگزاری ایرنا روز سوم دی ماه از نامه‌های جداگانه‌ای خبر داد که محمد جواد ظریف به وزیران امور خارجه چند کشور نوشته و در آنها مواضع اصولی تهران درباره مذاکرات اتمی را تشریح کرده است. در این گزارش مشخص نشده که این نامه در چه زمانی و به وزیران خارجه کدام کشورها ارسال شده است.
در مورد سخنان سخنگوی وزارت امور خارجه ایران شنیدید. مرضیه افخم گفته که بازگشایی سفارتخانه ایران و آمریکا در دستور کار مذاکرات دو کشور نیست و تاکید کرده که فعلا فقط درباره موضوع پرونده هسته‌ای ایران دیدار و گفتگو می‌کنند. حسین قویمی گزارش می‌داد و جزئیات بیشتر رو در همین زمینه می‌تونید در سایت ما هم پیدا کنید، radiofarda.com.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
اما از دولت روسیه بشنویم که روز سه‌شنبه تهدید کرد گسترش تحریم‌های آمریکا تأثیر نامطلوبی بر روابط دو دولت می‌گذاره. وزارت خارجه روسیه تأکید کرده تشدید تحریم‌های آمریکا علیه این دولت همکاری‌های مسکو در مورد ایران و سوریه رو متوقف می‌کنه. از همکارم بشنویم، نادر صدیقی در واشنگتن، که در گزارش خودش تأکید می‌کنه که کنگره آمریکا قبل از پایان دوره سال جاری لایحه تشدید تحریم‌ها علیه روسیه رو تصویب کرده.
دولت روسیه میگوید که تشدید تحریم‌ها علیه این کشور از جانب ایالات متحده آمریکا پیامدهای نامطلوبی خواهد داشت. الکساندر لوکاشویچ، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، روز سه‌شنبه گفت که تصمیم دولت آمریکا برای گسترش تحریم‌ها علیه فهرست موسوم به مگنیتسکی، همکاری‌های دو جانبه واشنگتن مسکو در مسائلی مانند ایران و سوریه را به زیر سوال می‌برد. این فهرست اشاره به تحریم‌هایی است که آمریکا در 8 دی ماه گذشته علیه 4 شهروند روس به خاطر نقض حقوق بشر و پنهانکاری در مرگ سرگئی مگنیتسکی، حقوقدان روسی اعمال کرد. سرگئی مگنیتسکی فساد گسترده مقام‌های دولت روسیه را برملا کرده بود. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، اظهارات کوتاه سخنگوی وزارت خارجه روسیه در وبسایت این وزارتخانه بازتاب یافته و طی آن تصریح شده که اقدام‌های تحریمی آمریکا چشم‌انداز همکاری‌های دو جانبه برای حل مسائل مربوط به برنامه هسته‌ای دولت ایران، بحران سوریه و سایر مسائل اضطراری بین‌المللی را تیره می‌سازد. سخنان الکساندر لوکاشویچ با این تهدید همراه بوده که واشنگتن بی‌تردید تا کنون فهمیده که روسیه نمی‌تواند چنین حمله‌های غیردوستانه‌ای را بی‌پاسخ بگذارد. کنگره آمریکا در آخرین اجلاس سال جاری میلادی لایحه تشدید تحریم‌ها علیه دولت روسیه را تصویب کرد و با امضای باراک اوباما قانونی و قابل اجرا شد. با این حال بر اساس این قانون رئیس جمهوری در اعمال و یا تعویق این تحریم‌ها مجاز خواهد بود. تحریم‌های آمریکا به اتحادیه اروپا علیه مسکو به خاطر ضمیمه کردن شبه جزیره کریمه و دخالت آشکار آن کشور در اوکراین، دولت روسیه را با دشواری‌های اقتصادی و مالی دست به گریبان کرده و ضربه سختی به روبل، پول ملی روسیه، وارد آورده است. روز سه‌شنبه خبرگزاری فرانسه گزارش داد که دولت روسیه با دادن 100 میلیارد روبل معادل 1 میلیارد و 800 میلیون دلار کمک مالی به یاری دومین بانک بزرگ آن کشور شتافته است. مجموع کمک‌های مالی دولت روسیه به این بانک 250 میلیارد روبل اعلام شده که باقی مانده آن در سال آینده میلادی پرداخت خواهد شد. در ماجرای بحران اوکراین، VTB، دومین بانک بزرگ روسیه، از جمله هدف‌های تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا بوده است. خبرگزاری رویترز هم در گزارشی به این نکته اشاره کرده که روسیه به عنوان یکی از 5 عضو دارنده حق وتو در شورای امنیت سازمان ملل متحد در کنار جمهوری اسلامی ایران، پشتیبان اصلی رژیم سوریه است و در مسئله اتمی دولت ایران نیز با آمریکا و 4 کشور قدرتمند دیگر همکاری دارد.
نادر صادقی گزارش می‌داد.
اقتصاد ایران به روایت آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار ایران. بررسی گزارش‌های آماری اقتصاد کلان ایران در نمایر این هفته. چهارشنبه شب در مجله شامگاهی رادیو فردا با من آرش حسنیا همراه باشید در نمایر مجله اقتصادی رادیو فردا.
حالا که بحث اقتصاد هست، از معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی حسن روحانی بشنویم که گفته حتی اگر قیمت نفت به 34 یا 35 دلار به هم برسه، دولت میتونه به راحتی کشور رو اداره کنه. محمد باقر نوبخ در حاشیه همایش مجلس و آنچه که در ادبیات رسمی حکومتی دفاع مقدس خونده میشه در جمع خبرنگاران گفت دولت قرار هست فقط 71 هزار میلیارد تومان از بودجه سال آینده رو از محل درآمد نفت تامین کنه. امیر مصدق کاتوزیان در گفتگویی با حسن منصور، کارشناس اقتصادی و استاد اقتصاد در دانشگاه در لندن، از او پرسیده که فرض‌های دولت تا چه حد منطبق با واقعیت‌های بازار جهانی نفته.
برای اینکه بودجه آنچنان که نوشته شده اجرا بشه، دولت نیازمند این هست که روزانه تقریبا 1 میلیون بشکه درآمد نفتی رو داشته باشه که از بابت 72 دلار به فروش رفته باشه و این رو دولت از بابت 2850 تومان به تومان تبدیل کنه. اگر از این رقم کم بشه راه زیادی نداره، مثلا دولت ناگزیر خواهد شد که اگر صادراتش کمتر شد ارزش دلار رو بالا ببره برای اینکه رقم ریالی رو بگیره و این ایجاد تورم خواهد کرد. به این ترتیب راه طولانی وجود نداره، یا باید هزینه رو کم کرد یا باید راه دیگری بر درآمد پیدا کرد.
آقای نوبخت همچنین اعلام کرده فقط 71,000 میلیارد تومان از بودجه سال آینده از محل درآمد نفت تامین میشه. با توجه به کاهش چشمگیر بهای نفت در دو ماه گذشته، این رقم محتاطانه و واقع بینانه محاسبه شده؟
این رقم بر مبنای 72 دلار بر بشکه با معادل هر دلار 2,850 تومان ایجاب میکند که دولت روزانه در حدود 1,000,000 بشکه درآمد نفتی رو وارد بودجه بکنه. اگر قرار باشه که این 72 دلار قابل وصول نباشه، مثلا به قیمت امروزی 50 دلار افتاده باشه، در این صورت باید صادرات دولت بتواند افزایش پیدا بکنه در حدود روزانه 1,400,000 بشکه که چنین امکانی رو ایران با نظامی که امروز داره زیر نظام تحریم ها براش عملی نخواهد بود. در نتیجه اداره کردن بودجه با این درآمد افت کرده امکان پذیر نخواهد بود، مگر اینکه دولت کاری رو که معمولا میکنه انجام بده و اونم این است که در برابر دلارهایی که میفروشه به صورت حسابداری بیان که اون دلار دستش باشه، بیان که دلار رو به بانک مرکزی تحویل داده باشه، این رو به حساب بانک مرکزی میگذاره و معادل ریالیشو میگیره و البته این کار رو حتی اگر شما هیچ درآمد نفتی نداشته باشید میتونید انجام بدید، منتها ثمره اون تورمی است بسیار لجام گسیخته.
حالا با وضعیت تحریم این مدیریت بودجه چگونه ممکنه انجام بشه بدون اینکه به طبقات حقوق بگیر یا تهیدست لطمه بخوره که اکثریت جامعه رو تشکیل میدن؟
در واقع راه خروج از این مسئله متعدد نیست. دولت یا ناگزیر هست که هزینه‌هاش کم بکنید، و شما وقتی به بودجه نگاه میکنید و به سابقه تاریخی دولت‌های ایران نگاه میکنید، وقتی اینا مجبور شدن که بودجه رو کم بکنن معمولا بودجه عمرانی رو میزنن، در حالی که در همین بودجه مقادیری برای سازمان‌های عریض و طویل حتی غیر لازم در نظر گرفته شده که در واقع تقسیم رانت نفتی بین گروه‌های زینفوس، از اونها نمیزنن. یعنی شما دقت بفرمایید که در این بودجه برای ایجاد اشتغال که بزرگترین مسئله کشور هست حدود 1 تریلیون تومان منظور شده، در حالی که بودجه دم دستگاه‌های امنیتی نظامی 25 تریلیون تومان، بودجه دستگاه‌های تبلیغات اسلامی 2.2 تریلیون تومان منظور شده. وقتی بودجه قرار باشه منقبض بشود، از این دم دستگاه‌ها دولت زورش نمیرسه بزنه، بلکه متوسل میشه بعد به بودجه‌های عمرانی که باید ببینیم این دولت چیکار خواهد کرد که تعهد کرده این کارو نخواهد کرد، یعنی تعهد کرده که از بودجه عمرانی نخواهد زد، ولی راه زیادی براش باقی نخواهد موند.
نتیجه گیری شما یا اینه که کار به این راحتی نیست که بتونه مشکلاتو مهار بکنه؟
به هیچ وجه قابل مهار نیست، بلکه مهار رو باز میکنه. یعنی اگر قیمت نفت بیفته مثلا به 50, 40, 35، در این صورت دولت چیکار خواهد کرد؟ آیا هزینه های ریالی خودش کم میکنه یا نمیکنه؟ اگر نکنه، ناگزیر از قرض گرفتن از بانک مرکزی، یعنی چاپ پول، همون کاری که سابقا انجام گرفته، که اگر بکنه رکود رو تشدید خواهد کرد، اگر نکنه تورم رو لجام گسیخته تر خواهد کرد.
گفتگو که شنیدید در مورد صحبت‌های معاون رئیس جمهور ایران هست که گفت اگر قیمت نفت به 34 دلار هم برسه دولت میتونه به راحتی کشور رو اداره کنه. امیر مصدق کاتوزیان از رادیو فردا در این مورد با حسن منصور گفتگو میکرد، استاد اقتصاد در لندن.
آقای حسن روحانی، واقعا با این کلیدی که دستتون بود واقعا اینجوری مشکلات کشور رو حل کردین؟ این بود راهگشا، این بود کار، این بود برای جوونا، این بود تحصیلات جوونا. تو رو به خدا آقای روحانی، تو رو کسی که دوستش داری، تو چه چیزی از آقای موسوی کمتر نداری؟ اگه نمیتونی کاری بکنی استعفا بده، واقعیاتو بگو، مردم جامعه دارن میمیرن، دیگه بس کنین تو رو خدا، بس کنین که دیگه واقعا دیگه داریم میمیریم.
جناب آقای اوباما، ملت ایران نمیخوان قدرت منطقه بشن، این تاج از سر ملت ایران بردار، بذار رو سر همون آقای نتانیاهو، ممنونیم ازت، این محبت در حق ما نکن.
اخبار گوش میدادم که گفتن از آقای ظریف چی گفته و اینا، میخواستم بگم که آقای ظریف ما رو با کشورهای دیگه مقایسه نکنی، ما قبلا چی بودیم الان چی شدیم، الان پس رفتیم با اون کشورهایی که همسایه های شما، تازه اونا پیشرفت کردن ما پس رفت کردیم. نگین که چرا دولت های دیگه میگه عربستانو نمیدونم هیچی نمیگه، اونو هیچی نمیگه، اونا چی بودن قبلا، ما چی بودیم قبلا، ما پیشرفته ترین کشور خاورمیانه بودیم، حالا چی شدی؟
هیچ پدیده ای زشتر از دروغگویی نیست. شوربختانه سران جمهوری اسلامی مروج این پدیده نفرت انگیز هستند. اجداد ما دعا می کردند که اهورمزدا ایران را از خشکسالی و دروغ حفظ کند. حق می فرماید کفر گوی و راست بهتر از آن که کلمه ایمان به زبان آوری و دروغ.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122111.
ساعت 22:20 سه‌شنبه 9 دی ماه در تهران هست. در چنین روزی حمیدرضا مقدم‌فر، مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران، در همایشی به نام بررسی نقش دولت انگلیس در فتنه سال 88 در تهران سخنرانی کرد. او اعلام کرد که 111 کد در اختیار داره که نشون میده آمریکا و انگلیس در به گفته او فتنه 88 دخالت مستقیم داشتند. یکی از کدهایی که حمیدرضا مقدم‌فر از اون نام برد، ایجاد یک هسته مرکزی مستقر در شبکه بی بی سی برای هدایت و جهت‌دهی شبکه‌های رادیویی از جمله رادیو فردا بوده. جزئیات رو از رضا ولی‌زاده بشنویم.
حمیدرضا مقدم‌فر، مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران، میگوید شواهد بسیاری در اختیار دارد که نشان می‌دهد مراکز تحقیقاتی مختلفی در آمریکا به دنبال اجرای پروژه انقلاب مخملی در ایران بودند. او از انگلیس هم به عنوان یکی دیگر از کشورهای نام می‌برد که به دنبال براندازی رژیم جمهوری اسلامی ایران بوده است، اما در متن مفصلی که او در اختیار خبرگزاری تسنیم قرار داده، نقش آمریکا در آن چه آقای مقدم‌فر براندازی می‌خواند پررنگ‌تر توصیف شده است. آقای مقدم‌فر دست کم از 7 مؤسسه آمریکایی نام می‌برد، از جمله بنیاد جورج سوروس، صندوق اعانه ملی برای دموکراسی و مؤسسه‌های بروکینگز، هیوس، هوفر و ممری که هر یک در ارتباط با فعالان سیاسی اصلاح طلب، نهادهای مدنی و روزنامه‌نگاران به دنبال به گفته او ایجاد یک انقلاب مخملی در ایران بودند. اما آنجا که نوبت به انگلیس و نقش آن در حوادث پس از انتخابات سال 88 میرسد، مشاور فرمانده سپاه پاسداران علاوه بر سفارت بریتانیا تنها از شبکه خبری بی بی سی نام میبرد و میگوید انگلیس با ایجاد یک هسته مرکزی مستقر در بی بی سی لندن به هدایت و جهت دهی شبکه‌های رادیویی مانند رادیو فردا و بخش‌های فارسی رادیو بین المللی فرانسه و دویچه وله آلمان و برخی از سایت‌های فارسی زبان خارج از ایران پرداخت. نیوشا بغراتی، سردبیر رادیو فردا، بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، درباره حرف‌های مشاور فرمانده سپاه و موضوع ارتباط رادیو فردا با شبکه بی بی سی میگوید:
ببینید، گاهی این اظهار نظرها متاسفانه اونقدر غریب میشن، انقدر دور از واقعیت میشن و اونقدر تخیلی میتونن بگم میشن که آدم فهم کنه یک شوخی هست یا شاید راوی یک داستان فانتزی رو داشته روایت میکرده، حتی تا اون حد که شاید خیلی ها فکر نکنن که لزومی داشته باشه تکذیب بشه. اما به هر حال ما باید یک بار دیگه تاکید بکنیم که رادیو فردا رسانه‌ای هست مستقل از همه رسانه‌هایی که برده شده در این همایش و بر اساس مأموریت رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی کار میکنه که اون هم انعکاس دقیق و منصفانه خبرها هست و البته با نگاهی ویژه به خبرهایی که تایید میشه البته، ولی در ایران سانسور میشن و پشت خط قرمز تعریف میشه. یک بار دیگه باز هم باید تاکید بکنیم که رادیو فردا نه در حوادث سال 88 و نه در هیچ کدوم از حوادث و رویدادهای دیگری که اتفاق میافته نقشش فراتر از آگاهی رسانی و خبر رسانی نیست. یک رسانه هستیم ما که صرفا بر اساس اطلاعات موثقی که به دست میاریم گزارش تهیه میکنیم و اطلاع رسانی میکنیم.
محمد رضا نقدی، رئیس سازمان بسیج مستضعفین، هم یکی دیگر از سخنرانان همایش بررسی نقش دولت انگلیس در رویدادهای سال 88 بود و گفت انگلیس تلویزیون فارسی بی بی سی را به عنوان برگ برنده رو کرد که کارمندان اصلی آن افراد مطبوعاتی رئیس جمهوری اسبق ایران یعنی محمد خاتمی هستند. مرتضی کاظمیان در مورد این اتهام‌هایی که مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران و رئیس سازمان بسیج مستضعفین علیه آمریکا و انگلیس مطرح می‌کنند می‌گوید:
اون چی که مشاور عالی فرمانده کل سپاه ابراز میکنه تأکیدی بر همه دروغ‌ها و اتهاماتی است که در 5 سال گذشته علیه جنبش سبز مطرح شده و متاسفانه به جای پرداختن به ریشه اعتراضات اجتماعی مردم بعد از انتخابات سال 88، یعنی اینکه اکثریت جامعه وجدان کردن که به مشارکت مدنی اونها خیانت شده و تجاوز شده، به جای پرداختن به ریشه های جامعه شناختی اون، متاسفانه اتهامات و دروغ های دوباره داره ترس میشه. از جمله این نکته جالب که مثلا اصلاح طلبان تلاش کردن NGO ها رو تقویت کنن و مشخص است که این حرفا چقدر قابل استناده و طبیعتا محل رجوع برای یک داور منصف نیست برای ارزیابی جنبش سبز.
علاوه بر همایشی که برای بررسی نقش انگلیس در اعتراضات پس از انتخابات سال 88 در تهران برگزار شده، سازمان بسیج هم فیلم مستندی با عنوان دستهای روباه پیر در فتنه ساخته است که در آن شبکه تلویزیونی BBC و سفارت انگلیس را در حوادث سال 88 دخیل می‌داند. فتنه اصطلاحی است که هواداران رهبر جمهوری اسلامی برای نامیدن اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 به کار می‌برند.
رضا ولیزاده گزارش می‌داد در مورد سخنان مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران که روز 9 دیماه اعلام کرد 111 کد در اختیار داره که نشون میده آمریکا و انگلیس در به گفته او فتنه 88 دخالت مستقیم داشتند.
برانم که زندگی کنم امروز هر روز رادیو فردا
22 و 26 دقیقه در تهران، مجلس شورای اسلامی امروز سه‌شنبه در جلسه علنی به محمد رضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت کارت زرد نشون داد. این دومین کارت زردیه که مجلس به وزیر صنعت و تجارت نشون میده. آقای نعمت‌زاده به خاطر اونچه که واردات بی‌رویه از خارج خونده شده به مجلس احضار شده بود و پاسخهای او در این زمینه نمایندگان سوال کننده رو قانع نکرد و از آنها اخطار گرفت. از رضا جمالی بشنویم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت حسن روحانی روز سه‌شنبه با دریافت دومین کارت زرد از سوی مجلس در یک قدمی استیضاح قرار گرفت. به گزارش خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس به دلیل آنچه که پاسخهای وزیر به سوالات آنها قانع کننده نبوده است، با 102 رأی موافق در مقابل 89 رأی مخالف و 15 رأی ممتنع به محمد رضا نعمت‌زاده کارت زرد دادند. کارت زرد اصطلاحی در بازی فوتبال است که داور مسابقه به عنوان اخطار جدی به بازیکن خطا کننده می‌دهد. چند سالی است که نمایندگان مجلس ایران با به آریت گرفتن این روش در مقابل وزرایی که عملکرد کاریشان آنها را قانع نکند استفاده می‌کنند و هر وزیری که 3 کارت زرد را از مجلس دریافت کند مورد استیضاح قرار می‌گیرد. آنطور که خبرگزاری خانه ملت گزارش کرده است، موضوع واردات بی‌رویه از خارج علت احضار محمد رضا نعمت‌زاده به نشست علنی مجلس در روز سه‌شنبه بوده است. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار حوزه پارلمانی ایران، ساکن در آلمان، درباره جزئیات اخطار دوم نمایندگان مجلس به وزیر صنعت، معدن و تجارت به رادیو فردا میگوید:
دادن کارت زرد به وزیر صنعت مطرح شده مربوط به سوالی بوده که درباره واردات کالاهای لوکس به هر حال مطرح بوده پیش از این و موضوعاتی که به صورت اجرایی و تخصصی در این سوال وجود داشت، چالش بین وزیر صنعت و معدن در ماهای گذشته با مجلس هم ممکنه در رأی نهایی نمایندگان مجلس بسیار تاثیرگذار بوده باشه، چون به هر حال آقای نعمت‌زاده شدیداً از بحث مجوزی که برای تولید سیگار مارلبورو در ایران داده شده بود دفاع کردن و معاون ایشون هم عملاً مخالفان این طرح رو متهم کردن که با این مخالفت خودشون از قاچاقچیان سیگار حمایت میکنن. علاوه بر این، به هر حال روابط دولت و مجلس همچنان دچار چالش هست، هرچند که با موضوع رأی اعتماد مجلس به آقای فرهادی تا حدود این درگیری ها فروکش کرده بود، اما عملاً با سخنانی که بین آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهور و آقای نوبخت سخنگوی دولت و دیگر نمایندگان مجلس درباره برداشت 4.1 میلیارد از صندوق توسعه ملی مطرح شده، این گونه کش و قوس‌های سیاسی هم طبیعتاً در این کارت زرد مجلس تاثیرگذار بوده.
محمد رضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت، نخستین کارت زرد خود را از نمایندگان مجلس در تیر ماه امسال دریافت کرد. وضعیت بازنشستگان صنعت فولاد و موضوع عدم پرداخت مستمری آنها علت دریافت اخطار اول بوده است. همزمان روز سه‌شنبه خبرگزاری فارس از جمع‌آوری 60 امضا برای استیضاح علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش خبر داد. طبق این گزارش، هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی هنوز با اعلام وصول طرح استیضاح وزیر آموزش و پرورش موافقت نکرده است.
گزارش رضا جمعایی را شنیدید. این آخرین گزارشی بود که در مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا شنیدید. امیدواریم همچنان بتونید با ما بمونید تا مجله نیمه شب رأس ساعت 12 شب به وقت ایران. هر جایی که هستید، شب و روز بر شما خوش.